بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی.
دوره آموزشی تربیت فرزند. ویژه خواهران. دی ماه 97. استاد ماهری. جلسه چهارم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاه نستعین انه خیر ناصر المعین. صلی الله علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد. علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اللهم سدد السنتنا بالصواب والحکمه. خب ما توی بخش راهکارهای تربیت 4 تا راهکار رو محضرتون عرض کردیم. راهکار پنجم که یکی از اساسی ترین راهکارهای تربیت هست انشاءالله امروز خدمتون عرض خواهیم کرد و بعد وارد بحث ابزارهای تربیت میشیم تا انشاءالله فردا بتونیم انشاءالله اون نکات اصلی و پایانی رو محضرتون عرض بکنیم، چون من خیلی نگران هستم که اون بحثا خدا نکرده از قلم نیفته، چون همونطور که مستحضر هستید اسم مباحث ما مبانی تربیت فرزند در اسلام هست. ما یعنی دنبال اون فونداسیون ها و اون چارچوب ها هستیم و بحث های روشی بحث هاییست که باید به این مبانی بار بشه و متاسفانه کمتر تو فضاهای آموزشی به مبانی پرداخته میشه. ما بیشتر مسائل رو بهش میپردازیم. مثلا خب خیلی همونو متعدده، وقت بسیار زیادی هم میگیره. مثلا اینکه چیکار بکنیم بچه هامون کمتر به تلویزیون عادت بکنیم، اون یه مسئله هست خودشان. یا مثلا تربیت جنسی بچه هامون رو چیکار بکنیم، یا مثلا چیکار بکنیم که بچه هامون با همبازیاشون خوب بازی بکنه. ببینید اینا همه مسائل متعدد. چیکار بکنید حالا تو زمان کودکیه، بعد میاد تو زمان نوجوانی، اون هم بسیاری از مسائل هست. اونا دوره های خاص خودش رو داره. البته این مبانی اگر دست کسی باشه بسیاری از این مسائل رو میتونه باهاش مواجه بشه و حلش بکنه. البته اگر فرصتی باشه به اونها هم بپردازیم خودش داره جا داره و خیلی هم خوبه، اما اینا مقدمه است، یعنی اینا پیش شرط ورود به اون مباحثه. متاسفانه تو فضای آموزشی ما این مقدمات مطرح نمیشه. خب تو اصل راهکارهای روش‌های تربیتی تلقین رو مطرح کردیم، پند و اندرز رو مطرح کردیم، تشویق، تنبیه. آخرین و یکی از مهمترین روش‌های تربیتی خصوصاً در دوره اول 7 سال اول زندگی بچه و انسان روش تغافل هست، به طوری که اساتید فن درباره روش تغافل گفتن که اگر پدر و مادر یا مربی در مواجهه با کودک روش تغافل رو بلد نباشن، عملا میشه گفتش که اینها تربیت رو بلد نیستن. اینقدر روش مهمه. این دو سو داره، یعنی توجه به این تغافل یکی برمیگرده به انگیزه های کودک در بسیاری از رفتارهاش، یکی برمیگرده به عکس العمل بزرگتر و مربی نسبت به اون رفتارها. این نکته‌ای که شاید قبلا هم تذکر داده شده اون هستش که بسیاری از کودکان رفتارهایی که انجام میدن برداشت و مقصد و مقصودی که از اون رفتار دارن اون برداشت و مقصدی که ما داریم نیست و خیلی از مواقع تغافل باعث میشود که ما آموزش جدیدی و چه ندیم، آموزش غلط. پس یکی از آثار تغافل عدم آموزش غلط به کودک. مثلا بچه یه حرف غیر واقعی میزنه، مثلا بچه تو سن 2 سالگی، 2.5 سالگی سه سالگی حتی یه حرف غلطی میزنه، یه حرف غیر واقع میزنه، تو اینو شیکوندی؟ نه. چرا دروغ میگی؟ این کلمه چرا دروغ میگی؟ در صورتی که اون هیچ برداشتی از دروغ نداره، عملا ما با توجه کردن به این حرف کودک داریم به او یاد میدیم که دروغ یعنی چی، در صورتی که اون اصلا انگیزه دروغ نداره. حالا عرض میکنم نه 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 یاد دادن همین هم این مسئله یکی از مهمترین این که من تو چه سنی چه چیزی رو باید به بچه یاد بدم، تو چه سنی باید از اون مسئله بگذرم. مثلا بچه حرف بد میزنه، خیلی از مواقع زدن حرف بد با این که بچه حتی میداند آن حرف بد است، شما میگی چرا این حرف بد رو زدی؟ انگیزه اون بچه دقیقا این عکس العمل شما بود و به اون انگیزش رسید. این باعث میشود این بچه بیشتر تحریک بشه. خب من اگه بخوام توجه مادر رو جلب بکنم باید حرف بد بزنم تا توجه جلب بشه. یه قاعده ای ما داریم، اون قاعده اینه: الباطل و یمحو به ترک ذکره، روایت هم هست، الباطل و یمحو به ترک ذکره، باطل با یاد نکردن و توجه نکردن نابود میشه. این قاعده هم تو عرصه تربیتی کودک و هم تو عرصه تربیتی فضاهای جامعه به شدت مؤثره. گاهی اوقات ما خودمون تو عرصه اجتماعی هم به بعضی از باطل‌ها در حقیقت با این تکرار باطل داریم به اونها فرصت عرض اندام میدیم. تغافل در کودک در بسیاری از موارد اگر ما انگیزه کودک رو بدونیم، این باعث میشه که ما اگه تغافل بکنیم بهتر از آموزشه. خود تغافل نوعی آموزش حساب میشه. مثلا اگر بچه تو فضای کودکی گاهی اوقات رفتار غلطی رو انجام میده، شما به چه انگیزه‌ای؟ به انگیزه جلب توجه پدر و مادر، درسته؟ من یکی از قواعد بسیار مهم خدمت شما عرض بکنم، مادرها اینو کاملا متوجه میشن. بچه الان مثلا باهاش قهر کردید یا مثلا توجه زیادی بهش به اندازه کافی توجه کردید، دیگه نیازی به توجه بکنید، اما بچه الان میخواد جلب توجه بکنه به هر دلیل، شروع میکنه یه رفتارهایی رو انجام دادن که هر شما جلب توجه بکنید ولو این که او رو دعوا بکنید. من اینو به شما بگم، خیلی از بچه ها دعوا کردن پدر و مادر براشون دوست داشتنی تر از حرف نزدن پدر و مادر. بچه خیلی به توجه نیاز داره، ولی اون اینکه اون توجه منفی باشه، این رو ترجیح میده به توجه نکردن. حالا شما به هر دلیلی تصمیم گرفتی به این بچه توجه نکنی، بچه شروع میکنه چی کار میکنه؟ اولا شما صدا میزنم اینو توجه نمیکنم، میگه حالا یک کاری میکنم، مثلا حرف بد میزنم یا میزنم یه چیزی میشکنم که این توجه بکنه، بعد توجه میکنید دعواش میکنید، میگه ها من به مقصدم رسیدم.
منظورش اینه که یعنی با اینکه ما توجه بهش کردیم لازم دیگه نداشته این کاری کرده.
چی؟ مثلا دارم عرض میکنم، شما تشخیص دادید الان نباید به این بچه توجه کنید، یا در اصل قهره یا این که نه میدونید این بچه مثلا زیادی میخواد مورد توجه قرار بگیره. بله بله عرض میکنم متفاوته، الان میگم مربیش تشخیص داده که الان نباید توجه کنه، درست شد؟ بنابراین این که تشخیصم درسته، اگر شما الان به این بچه توجه بکنید حالا توی تو قهره یا نیاز به توجهش کافی از نظر شما، اگر شما به اون توجه بکنید بچه داره یاد میگیره که من با ابزارهای غلط میتوانم به مقصدهای خودم برسم. این آموزش خیلی بدتر از اینه که به بچه اگه بگید این کاری که کردی غلط بودا. دقیقا میکنی چی دارم عرض میکنم؟ مثلا حرف بد میزنه، مثلا خیلی از پدر مادر من سوال میپرسن، میگن ما حرف بد تو خونمون گفته نمیشه، خونمون فضای سالمیه. خونه اقوام که میریم یا بچه ما میره بیرون مهد میره یا حرفای بدی رو میشنبه، یا مثلا میره خونه پدر شوهرم، مادر شوهرم یا مادر پدر خودم، اونجا مثلا حرف بدی رو میشنبه، برمیگردیم خونه تا یه هفته ده روز این حرف رو میزنه، پدر مادر میاد. اولین قدم برای اینکه یک حرف غلط در بچه نهادینه نشه اینه که شما، چون بسیاری بگم 99% غلط نگفتن، 99% رفتارهای بچه رفتارهای با انگیزه جلب توجه کردن. حالا شما رفتار غلطش رو بهش تغافل کنید، درست شد؟ خب این عملا به اون مقصدش نرسیده. اینجا خاموش رفت. بله، اولین قدم تغافله. شما به مقصدش، خب این میخواست جلب توجه بکنه، دید این ابزار غلط به مقصود نرسید، این ابزار رو میذاره کنار. خب این بهترین آموزشه. یعنی حالا من تو بحث اینا عرض میکنم، یه موقعی از مثلا میزنه ظرف رو میشکنه، من عرض بکنم شما میدونید این زده ظرف رو شکسته، با اینکه الان شما باهاش مثلا تنبیه قهر رو دارید اجرا میکنید، این میگه من الان ظرف رو میشکنم، این دیگه نمیتونه من قهر بکنه، من شروع کنم دعوا کردن. اینجا باید مادر چیکار بکنه؟ شما به نظر شما بهترین راه کار چیه؟ از یه طرف قهر کردید، نباید توجه بکنید، از طرف دیگه این بچه الان زده یه کاری کرد که شما توجه بکنید، شما چیکار کنید؟ آها،
تو هدفش هم بوده که دوباره این بی‌توجهی از بین ببره.
خب خب ادامه میدی، بله میشه شکستن ضعف چی میشه؟ بی خیال. ببینید یه قاعده داریم که ما طلبه ها میگیم، از خواهران طلبه ها کم نیستن تو جلسه ما، الجمع و مهما امکن اولا ملتر. دو تا کار رو باید بشه با هم دیگه جمع کرد، بهتر از اینه که یکیشو بگیریم یکیشو نگیریم. من الان باید یه کاری بکنم، همین اولا گفتم بهتون بارها و بارها عرض کردم، خانوم ها اگر قانونی و قراری رو با بچه تون میگذاری بالا و پایین که رفت این بچه این قرار باید اجرا شود، یا نگذارید قرار رو، یا اگر میگذارید عمل کنید، ولو اون که اون قرار قرار تنبیهی باشه. مثلا اگه فلان کارو بکنی من نمیذارم خونه دوستت بری. حالا این خودشو بالا و پایینم زد، نباید دو دایی بری. یا قرار رو نگذارید، این برمیگرده به همون قانون و نظم تو فضای خانه. البته من باید قرارهایی و قانونهایی رو بگذارم که متناسب باشه، نباید فضای دیکتاتوری تو خانه باشه، کمتر قانون وضع بکنید، اما اگر وضع میکنید بهش عمل کنید، درست شد؟ من نمیگم فضای خونه رو بکنیم پادگان ارتش، نه، اما اگر قانون مثلا الان این کاری کرده که باید تنبیه بشه. من یه مثال خیلی واضح بزنم، تو تربیت جنسی مثلا بچه گاهی اوقات توجه میکنه به مسائلی که نباید توجه بکنه. من اول چیکار میکنم؟ از قاعده اولین قدم چی شد؟ تغافل. اینجا یعنی چی؟ او رو به غفلت میزنم، درسته؟ یعنی یه کاری میکنم این مسئله از ذهن اون بره بیرون، نمیگم این کار نکن بیا فهمه. یک مثلا یه دفعه تلویزیون رو روشن میکنم، یه کارتون خوب روشن میکنم، این توجهش جلب بشه به تلویزیون، حواسشو پرت میکنم بقول من، این قلم رو انجام میدم، اما این نسبت به مثلا مسائلی که نباید بهش توجه بکنه تو امور جنسی باز داره توجه میکنه. خب اگر تغافل اجازه نه، اگر تغافل من انجام دادم بعد از یه مدتی میبینم این داره تکرار میکنه، هر بار که دارم این کارو انجام میبینم، میبینم که داره این کارو تکرار میکنه، میرم تو مرحله دوم تذکر، بهش تذکر میدم. تذکر من اگر جواب داد، جواب داد. اگر تذکر جواب نده، باید برم تو مرحله تنبیه. درسته؟ مسئله جنسی بله؟ تذکر هم نازو تذکر گاهی اوقات هست. من به بچه مثلا تذکر گاهی اوقات هستش که مثلا میگم که کار زشتیه نکن، خب با ادبی همینجا حرف زدن، اما معمولا این تذکر جواب نمیده. من میام تو محله تنبیه، یعنی واسهش اگه این کارو بکنی مثلا عوضکتو برمیدارم، یه ساعت بده عوضکتو نمیدم، یا هر تنبیهی که متناسبه. حالا قرار رو گذاشتم، چون مخصوصا تو مسائل جنسی گفتم اولین قدم تغافله. بله بله متفاوته قطعا، ما هم قطعا هم اینطوره.
مثلا شاید مثلا حوصله خانواده ها نکشه که این واقعا مثلا مثل
زرشکستان
نیست.
طبیعت جنسی
مثلا با
زرشکستان هر کاری کنه. من دارم مثال میخوام اینو بزنم، میگم تو مسائل طبیعت، تو سلسله طبیعت جنسی که مسائل بسیار مفصله، یکی از قلمهاش تنبیهه. بعد از تمام مراحل که رفتیم بچه، بعد از همه مراحل، من رفتم میبینن بچه من نه تغافل اثر کرده، نه خیلی چیزا تو بحث تربیت جنسی مهمه. من اینو به شما عرض بکنم، بسیار من تو حالا بحث تربیت جنسی که الان اینجا نباید مطرح بکنم، وقتشو نداریم، اول جلسه هم عرض کردم، اما من به عنوان مثال تو بحث تغافل میخوام عرض بکنم. من تغافل کردم نشده، تذکر دادم نشده، میام تو محله تنبیه، درست شد؟ الان میخوام تنبیه کنم، یعنی قانون میگذارم. اگر قانون گذاشتم، به این قانون باید عمل بکنم. مهمترین، حالا من تو بحث ابزارها امروز ان شاءالله خواهم رسون، مهمترین ابزار ان شاءالله امروز خدمت شما عرض خواهم کرد، مهمی که اون حالا اون چیه همونجا عرض میکنم. خب شون هم تنبیه کردن، یه قانون گذاشتم، به این قانون باید عمل بکنم. مثلا حالا این مثلا بهش میخوام بگم که اگه این کارو کنی یک ساعت باید حرف نمیزنم، بهش توجه نمیکنم. حالا این زده ظرفو شکسته به خاطر این تنبیه. سر این تنبیه من نباید کوتاه بیام، سر تنبیه میمونم، اما چیکار بکنم جمع بشه این دو تا با هم دیگه؟ یه ساعت باش حرف نمیزنم، اصلا این قضیه میگذره. جمعش شما چه سرزنشش بکنید چه نکنید، بالاخره این ضعف شکست تموم شد رفت. شما که این ضعف رو جمع میکنید میذارید کنار، الان هم بهش توجه نمیکنید، میفهمه که اولا اون کاری که کرد به جزای عملش رسید، اینجا نمیتونه با لجبازی به مقصد برسه. دقیقا میکنی چه عرض میکنم؟ مسئله که اگر شما از قانونتون کوتاه بیاید، به بچه اجازه میدید که آقا اینجا راه در رو حتی با رفتارهای غلط هم وجود دارد. این آموزش بسیار خطرناکه. این بس مسئله تغافل. خیلی از مثلا تو ماشین نشسته، مخصوصا باباها معمولا با بچه کمتر ارتباط دارن، یه دفعه میبینه که بچه یه حرفی زد، این چه حرفی میزنی؟ شما خیلی مهمه که بابا رو توجیه بکنی که ببین این تازه دو روز افتاده تو وجودش، مثلا آهنگ میزنن بچه، این بچه میرخصه، حالا با آهنگ خاصه، ما آهنگ اخبار بچه داره مثلا میرقصه، شروع میکنن تذکر دادن به بچه مثلا دو ساله، دو نیم ساله، سه ساله. این تذکر دادن یعنی توجه کردن به این رفتار، ولی این که شما بگید آها این کار غلطه، پس این برای شما حساسه. بچه ها دنبال نقاط ضعف پدر و مادرن، نقاط حساس پدر و مادرن. کمتر نقاطی که بهش حساس هستید لو بدید. بله؟ تا عرض میکنم معمولاً تا این معمولاً تا سن 7 سال اول کودک.
توجه منظور
7 ساعت
و 7
سال کنی تذکر توجه. چی؟ نه دیگه، نه کودکیش تموم میشه، 6 سالش تموم شد دیگه، به سن تمیز درست و حسابی رسیده. دقیقا میگوی چه ارز میکنم؟ بله؟ بله میفهمه. اما بچه معمولا وقتی که تو دوران مخصوصا تو 5 سال اول زندگی شما اگر به چون بچه از کردم 99% مقصد رفتارهاش چیه؟ جلب توجه کردن. خب شما میخواید یه کاری بکنی این کار شما میخواید تذکر بدی بگی این کار غلطه نکن دیگه. خب به جای اینکه بهش تذکر بدی بگی این کار غلطه نکن، او رو به مقصودش نرسونید، اون دیگه از این روش استفاده نخواهد کرد. دقیقا همون جز میکنم، شما اون مقصدش نرسونید. اگه این کارو بکنی مقصد میرسی. میخوام بگم این کار غلط رو انجام نده. خب انگیزه شو من یه کاری بکنم این با این کار انگیزه نرسه دیگه انجام نمیده. این بسیار مهمه. خیلی از رفتارهای بچه ها مثلا تو بحث دعواهایی که با هم دیگه انجام میده، اولین قدم تو بحث دعوا دخالت در دعوا نیست، همین تقافل. گاهی اوقات خودم تقافل بکنم اینا حل میشه، گاهی اوقات نه، نمیگم بهش دعوا نکن، حواسشو به چیز دیگه ای پرت میکنم. مثلا ما یه بار رفته بودیم مهمونی، یکی از دوستان نمیدونم جا عرض کنم میدونم بچهشون خیلی وقتی مهمون میخواست بره داد و هوار میکرد، یعنی آسمون سقف رو به زمین میکسون، خیلی جیغ. دختر 5 سال یا 6 سالش به من برگشت بازو چیکار کنم اینا. این مسئله زنده، خواهش میکنم این مسئله رو حلش کنم، شما باشی اینجا چیکار میکنم. گوه ما هر موقع مهمون میاد کنم اون مصیبت رو داریم، جیغ داد میکنم چیکار کنم. همسایه هم نراحت میشن. گفتم خب بهترین کار، گفتم الان چیکار کنم؟ گفتم شما الان بچه رو بغل کن. ایشون میگن توزه باشه میرن برمیگردن، این حرفایی که معمولا ده بچه معمولا توصیه نمیشنوه که بچه. ببینید من یه نکته همینجا بگم، درخواستهای بچه ها و خواستهاشون خواستهای آنیه، همونطور که دعواهاشون هم آنیه. شما اگه میخوایی به مسئله آنی حل کنی حواله به آیندهش نده، آنشو عوض. بچه ها درخواست شما همین الان میخواد خوشحال باشه، همین الان هم ناراحت شده، الان چی کار میکنی؟ وعده یست مثلا گاهی اوقات هست این که بهش میگه آنجا گاهی اوقات من وعده خوراکی بهش میگم، وعده جایزه بهش میگم، آروم میشه. چون وعده خوراکی دادن همون موقع احساس لذت میکنه، حال جوان شد، نه اینکه با آینده داره عوض میشه، نه همین الان رفت تو داره خودشون این رفته ذهنش اینکه چجوری اون شکلات رو لیست میزنه، حالش عوض شد. اگه شما میخوای حال ببینید درخواست، این قاعده بود و این که دارم خدمت شما عرض میکنم، خواسته های حالات بچه ها آنیه، قهرشون آنیه، خوشحالیشون هم آنی. الان بچه آنن ناراحت شده، باید آنن برش گردونم، چیکار میکنم؟ حالتشو عوض میکنم. گفتم همین الان یه کاری بکن خوشحالش بکن. گفت مثلا چی؟ گفتم خب الان بغلش بکن پایین حال که ما که میخوای بد رقه کنی، بیا پایین تابش بده، از خونه ببرش بیرون، یا نه نمیشه بهشونش تو ماشین یه دور بزن تا بخونه، داد نمیزن بچ. دقیقا میکنه چه ارز میکنم؟ نه اینکه همیشه اون کارو بکنم، بله بله، نه اینکه همیشه اون کارو بکنم، نه یه ما این مهمونا دارن میرن، این هم بخواد این مهمونا دارن میرن، شما اصلا به این توجه نکن، این داره جیغ میزنه. این مسئله شما نیستی، مسئله مهمونان، مهمونا دارن میرن، برای همبازی داشته داره میره، این الان داره میزه به هم، یه چیزی باید لذتش تغییر بکنه. لذا باید این همون چیزی که عرض کردم، بچه عامل رشد پدر و مادره، نه مانع رشد پدر و مادر. پیش این آدم فکر بکنه من اینکه با این بچه الان چیکار بکنم، این چه آدم خلاق میشه. ببین یکم نکات، یکم مهمترین عوامل شادابی در خانواده خلاقیت اعضای خونه است. خب چه چیزی آدم خلاق میکنه؟ تفکر، استمرار در فکر. ما معمولا ما به خودمون زحمت نمیدیم تفکر رو کنیم. رفتار با بچه، تربیت بچه نیاز به یک فکر به شدت خلاق داره، رفتار متفکرانه. بچه ها معمولا این لذا، من اینو گفتم، اگر آدم پیش فرضش رو عوض بکنه که آقا همین بچه همین که الان کی بشین فکر بکن من الان چی کار کنم بدون استکاک حال بچه همو خوب بکنم، بعد به مقصد میرسی، چنان آرامشی بده من تونست این مسئله رو حل کنم، نه با داد زدن و سرش کنم، هم اعصاب اونو خود میکنه هم اعصاب خودم، اینجا روش نداره. ازا گفتن مشاجره تو فضای خانه معمولا ها تو ادبیات دینی ما که مهمترین ادبیات هم همین هست، میگه وقتی صدا تو فضای خونه بالا میره ملائکه از اون خونه بیرون میرن. روایت ماست دیگه، ما معمولا ارزش حضور ملائکه رو نمیدونیم چیه، میگیم خب برن، اما خب ملائکه حضورشون اولین قدمش آرامش بخشیه. صدا وقتی میره یعنی وقتی صدا بالا میره ملائکه میرن بیرون، لذا آرامش به هم میریزه. یکی از چیزایی که باعث میشه ما فکر خلاقانه داشته باشیم، بتونیم تغافل به جا استفاده بکنیم، اینه که من متفکرانه با فکر خلاقانه با بچه برخورد میکنم و اون رو مانع نمیدونم. مثلا من خودم چند وقت بود یه نقل مکانی کرده بودیم به یه جایی که حالا من یه خود صدای اینو کم کنید رسود میکشم، من به یه جایی نقل مکانی کرده بودیم، بعد من دیدم که ما مهمونی میریم میایم، یادتونه من دوره قبل اینو عرض کردم، مهمونی میریم میایم بچه هم چیز میکنه به هم میریزه، خیلی ناراحت میشه، میخوایم برگردیم خونه. فهمیدم یکم بودی تو خونه هست، نه اینکه یه دلتنگی عادی میخوام مهمونی بیام بیرون اشکال نداره، اما دائمی باشه. این اصلا هیچ، همیشه دوست داریم مثلا خونه بره بیرون، خب منو هیچ دل خوشی تو خونه نداره. گفتم هیچ، گفتم خب خونه که همون ابزاره، همون وسایل هست، ما بریم توی خونه جدید چی تغییر کرده که تو خونه قبلی بوده و اینجا نیست. بعد دیدم ای ما اون مجتمع قبلی که بودیم تابی سرسره پایین بود، اینجا نه، محیطش خاکیه، هیچی نیست، همبازیاش کمترن، همبازی داره اما تاب و سرسره نداره. رفتم یه تخته برداشتم با تناب یه تاب درست کردم، گوشم آویزونش کردم به در اتاق، تخته ها یه تخته انبایی رو آوردم، نه خرجی نه هیچی، فقط پول تنابش رو دادم رس کردم، خدا به سرش بده. شب رفتیم مهمونی خونه مادر بزرگش، بعد حالا دختر خاله هاش دارن میرن، حالا اینا با هم دیگه علقه شدید روحی دارن، با یفعی با کمال تعجب دیدم بچه هم باشه شما بیم ما میم خونمون. بعد اومد به آبجیش گفتش که آبجی نگهان نباشه، حالا دختر کوچیکم داره دختر بزرگه میگه، اونی که معمولا نمیشه کنترلش کرد، گفتش که نگهان نباش دیگه خونه تاب داریم. یعنی اینقدر برجسته همون شب، من نتیجه این رفتار از خستگی در رفت، گفتم این حاصل فکر بودا، یعنی اینگاه معما حل کردیم. اینا رشده برای آدم یعنی من بچه رو به آقای میگه آه چرا شطرنج بازی میکنیم، حالا البته این حرف غلطه ها، معمولا میگه ما شطرنج بازی میکنیم برای این که فکرمون ورزش پیدا بکنه، حالا این بس غلطه 100%، اصلا شطرنج و پادشاهان فرعون و اینا، پادشاهان یونان، پادشاهان باستانی، اینا طراحی کردن برای اینکه مردم رو از نظر فکری سطحشون رو بیارن پایین، برعکس این چیزی که مردم فکر میکنن. شطرنج به شدت برای استثمار مردم. حالا میگم چرا شطرنج بازی میکنیم؟ میگم میخوام فکرم پرورش پیدا بکنه. شما به آقاتون برگردید بگید میخوای فکرت پرورش پیدا بکنه، با این بچه یه دو ساعت یک برخورد مفید سعی کن داشته باشی. بسیار بسیار بیشتر به پشت فکرت کمک میکنه. بچه دو ساعت با شما صفا کنه، اونم تو حالت بچه گیش. و سعی بکن مثلا بعد این موقعی بچه کارهای هیجانی انجام میدیم اون زیاد فکر نداره. اما گاهی اوقات نه هست نه، توی یک فضای آرام آرام داریم بچه ها رو کنترل میکنیم، بچه ها لذت میبرن. بله بله خب فکر میخوام. اگر دائما نموزن بله بچه وقتی داره مثلا ببینیم بچه وقتی کودک نوزاده گریه میکنه مادر میگه چی؟ میگه یا خوابش میاد یا گشنشه، یعنی یه کمبودی یه موقع زیاد گریه میکنه، درسته؟ میگه خب این یه مشکلی الان داره. بچه‌ای که دائما نق میزن مثلا یه موقعی هست دیگه تو حالتهای خیلی استثنایی ها میگم یه موقع ذهنتون درگیر نشه وسواس پیدا نکنید، یه موقعی از خب این بچه شاید انرژی زیادی داره یا مثلا به قول نمیخوام کلمشو بگم مجبورم بگم بیش فعاله، چون خیلی مادرها بچه‌های عادیو فکر میکنن بیش فعاله، 90% بچه‌هایی که فکر میکنن بیش فعاله بیش فعال نیستن، یعنی به همین راحتی اصلا بیش فعالی به این معنا نه، اصلا بیش فعالی واسه روانشناسی مطرح نیست واقعا. بعضی از بچه‌ها از نظر من میشناختم بنده خدایی که سنش هم رفته بود بالا، خیلی انرژی زیادی توی درونشون هست، خیلی زیاد اختلال خواب پیدا میکنن یا خیلی چیزای دیگه، یعنی حتی این انرژی زیاد نمیذارن بخوابن، خیلی هوش عجیب و غریبی دارن. حالا من کاری به اون بیفعالی ندارم، بحث کاملا تخصصی، از تخصص بندم خارجی وارد نمیشم، فقط اینو میخوام عرض بکنم که خیلی از بچه‌ها اصلا بیفعال نیستن، اما یه موقعی از حتی تو اون حدم باشه پس یه مشکلی هست. بچه ای که دائما داره ابراز نارضایتی میکنه، لذا تربیت کاملا نیاز به یک برنامه مستمر داره. این جمله که از آقای تراشون تو رادیو آرس تو تیتراژش هست، اگر ما برای بچه ها برنامه نداشته باشیم اونا برای ما برنامه دارن، یعنی اونا زندگی ما رو تحت فشار قرار میدن. بچه هم که با فکرشون برنامه ندارم زندگی ما به هم میگیزن، اما برنامه داشت ما با فکر با بچه برخورد کرد. ببینید معمولا پدر مادر را بنده به خودم عرض میکنم، میخواییم با بچه مواجه بشیم با پشتوانه این که الان بهترین کاری که میتونم با بچه بکنم با این سوال وارد نمیشیم، یعنی همه الان میخواییم حلش کنیم عجب شده ولو با داد، اما یه پیش‌فرضی قبلش داشته باشیم، یه سوال که الان من چیکار کنم بچه با رضایتمندی. مثلا میگه میخوام با بچه بازی بکنم، الان تو بحث بازی میخواستم اینو عرض بکنم، میگه میخوام با بچه بازی بکنم، حاجا چیکار بکنم؟ یه ساعت بازی میکنم آخرش میخواد با... من که بیشتر من توانم با بچه مثلا نیم ساعت وقتم یا توانمه، اما اینکه سیر نمیشه که آخرام با دعوا بازی تموم میشه. میگم اولش کن دیگه، بس دیگه، چه خسته نمیشی؟ خب این خاتمه خوبی نداشت، بچه از این بازی احساس خوشایند پیدا نمیکنه ولی اینکه شما نیم ساعت یه ساعت هم وقت گذاشت. خب چیکار کنم این اتفاق؟ خب این میشه مسئله، اینو حلش کنم، راهکار داره. یکی از راهکارش اینه از اول که میخواید بازی بکنید با بچه قرار بگذارید، عقربه ساعت اومد اینجا من میرم، درست شد؟ بچه دو ساله قرار رو نمیفهمه، برنامه این که بازی تموم شد بعدم بشه برنامه مشغولش بکنم باید داشته باشم، نه که ولش کنم. بله کندش بکنم، اینا فکر میخواد، لذا اینا باعث فعالیت و رشد انسان میشه. انت بچه ببینید این خلقتی که خدا قرار داده، هم ساختمان زوجین، ساختار همسری و هم ساختار پدر و مادر و فرزندی، همش عامل رشده. اگه به قواعدش عمل بکنه، به خاطر همین شما میبینید حضرت مأمون زمان نفهمیم فهموندن، میفهموندن خیلی از انسانهای اولیای خدا عارفه، واصله، اما ازدواج نکرده، با اینکه انسان خیلی خوبیه، خیلی اما ازدواج نکرده، یه ناپختگی هایی در او هست که در انسانی که ازدواج کرده نیست. یعنی یه رشدی تو نظام همسری هست که جای دیگه پیدا نمیشه هستن. من تو بحث همسری عرض کردم چرا باعث رشد میشه؟ چون دو تا انسان متضاد باید هنر داشته باشن از همدیگه لذت ببرن. متضاد نه متفاوت. من اینو مفصل درس دوره قبل خدمت رو عرض کردم. بچه هم اینطورن. پدر و مادر اگر ما بچه ها رو اینا رو عوامل رشد خودمان بدانیم، این یکی از بهترین مبانی رفتار درست با فرزند. یعنی پدر مادر وقتی سر بچه داد زدن، ببین تویی که رفوزه شدی، تو عملا داری بی ارزگی خودتو فریاد میزنی. اینو بیا بلد باشیم. مثلا از وقت عصبانی میشی، در حقیقه باید از خودت عصبانی بشی، از بیورزگی خودت عصبانی میشی. وگرنه بچه معمایی بود که میشد حلش کرد. گلهی که با دست باز میشد با دندان بازش کردی، بازش هم نکردی کورترش هم کردی. این مبنای بسیار مهمیه، این زاویه نگاه بسیار مهمی تو بحث تربیت است. بله بله. مثلا این موقعی از من اولا یه مدتی اگر احساس میکنم که برم یه نوی به اون بحث آزادی بچه، یادتون عرض کردم ما دو جا باید آزادی بچه رو محدود بکنیم، یکی این یک کار واقعا خطرناکه، یکی این که کار واقعا زشت. زشتم از جانب بچه نه از جانب ما. خب اونی که کاری که اگر دعوا مثلا یه داد بیده یا مثلا هم دیگه میکنن، اینجا کار خطرناکه نیست، از جانب بچه هم داد بیداد زشت نیست، طبق این فحش هم دادن میدن، درست شد؟ اون همونجا بحث فحش هم میاد. مثلا یه موقعی از من بگم اینجا اصلا عصبانیت داده میگه بیادم. خب یا مثلا حالا کلمات دیگه استفاده میکنه. الان من اینجا بگردم میگم که اینجا همون روایت پیغمبر میشه که نهى رسول الله عن العدب عند الغضب. حالا این الان اعصابش خورده، حرفش زن بابا، این اعصابش خورده، این حرفش مثلا اینکه توصیه و نصیحت شما اثر نداره، الان حالش از حرف شما هم به هم میخوره، تو دیگه چی میگی؟ آره خدای نگرده یه جسادی هم به شما میکنه. اولین کاری که باید انجام داد تو بحث دعوا اینی که مداخله نکنیم. اما دعوا داره بالا میگیره، یعنی لازم مداخله نمی کنیم، نهایتش اینه که قهر میکنم میان چون بعدم با هم آشتی میشن، تمام میکنم چی از میکنم. این یه نکته. اما اگه نه کار داره کتککاری میشه، خدایی نکرده مثلا سنشون هم یه خود بالا پایینه، ممکنه مثلا یه بلایی سر اون بچه بیاره. خب اینجا باید بچه ها رو جدا کرد. این که من بیام اولا بیام تو مقام داوری قرار بگیرم، اول اگه بخوای تو مقام داوری قرار بگیر، فقط با یک شرط، از خود بچه ها بپرسید چی شده، خودتون قضاوت نکن. خب خیلی از مواقع نمیان تازه تجربه کردن، بچه ها حرف میزنن دیگه آروم میشه، چی شده عزیزم، محمد جان چی شده، درسته؟ البته اینا به شما بگم، هر موقع دعوایی بین بچه خودتون و بچه دیگری، اول با کی بپرسید؟ اول چی دیگری. درسته؟ تا اون شما به عنوان داور قبول کنه. جهان مثلا بچه قرآن اسمش محمد، محمد جان چی شده؟ چی بگو یا یه دیگوش منم بزن من برم دیگه، محمد جان چی شده؟ یعنی این که حق با توه. اما نه، اول از بچه مثلا همسایه هست، بچه فامیل میپرسم چی شده. من خیلی از مواقع با این چی شده تموم شد، اصلا دعوا تموم شد. این شما که حرف زدن، گفتم بچه ها آنی حالشو آن به آن، این میریزه بیرون خالی میشه، تموم شد. بله بله همین رو عرض میکنم. اون مشکل اصلی اینه که ما خودمون میایم قضاوت میکنیم و اونگاهی وقت شده دعوای بچه ها باعث اختلاف بین بزرگتر ها شده و بزرگتر های مدتی با هم دیگه قهرن، بچه ها کلی دلشون برای هم دیگه تعیین شده یا هم دیگه ببینن کلی با هم بازی میکنن. اما این بزرگتر ها، این خیلی نگاه متاسفانه غلطیه که بزرگتر ها تو مقام قضاوت یا پیشداوری نسبت به دعوای بچه بچه هست. من فقط باید این مثلا حلش کنم.
کار تکرار میشه، همون روش همون بازی هستش. قبلا دیدیم که دعوا کردن فهمیدن که کتک کاری بده، بعد گفتیم اگه همدیگه رو بزنیم جداتون میکنیم، مثلا شما دیگه میرید اینو تا فازی میکنید، شما میرید اینو.
بله
دیگه بار دوم که تکرار شد بدون اینکه مثلا ازشون بپرسید خودشون فهمیدن که کتک رو زده، همان دیدن میتونید
دستشو بگیریم ببرین بزنیم اونها تا دوباره به حرف وادارشون کنید. بستگی داره، یه موقعی از فضا فضاییه که احساس میکنید که اگر حرف بزنید خالی میشن، خب حرف بزنه اگر حرف بکشید ازش.
بچه دو ساله
دیگه، اما اگه بچه دو ساله است، بچه های دو ساله، من اگه احساس میکنید بچه ها توی فضایی هستن که مخصوصا بچه های دو ساله، بچه که سن خیلی پایینی دارن، از سه سال پایین دارن، دو سال، یک سال و نیمه، اگر اینها دعوا میکنن بهترین حالت اینه که صورت مسئله رو پاک کنید. درست شد؟ آره، یا از روزی جمع کنی، یا از روزی، یا از همون اول طوری بکنید که بتونید مثلا مدیریت بکنید فضای بزا. بچه هایی که مثلا سنشون پایین تره، بله حتما باید صورت مسئله رو پاک کنید. عرض میکنم دیگه، اگر این کارو میکنید دعواشون به اینجا میرسه، صورت مسئله باید پاک بشه. بله این بچه که حرف نمیزنه که، یا حرف هم بزنه که زیاد نمیشه باهاش تفاهم برقرار کرد، این باید بله سوال مسئله پاک کردن یه مستاقش همین که میفرمایید، ولی شما به مشغول بازی دیگه‌اش بکنید. عرض میکنم قانون میگذارم، اگر یک بار به این قانون عمل کردن خب میتونن عمل. من خودم متوجه میشم اصلا قانون نفهمیده، خب معلومه که قانون به درد این نمیخوره. بله
اگه
برای جلب
توجه یاد گاز بگیره اذیت کنه برای جلب توجه، یعنی با من بازی کن یاد گاز میگیره
میزنه. حالا اون بچه بچه مقابل داره.
خب استاد نه نه فایده میشه، اجازه بدم اون بچه میخواد بچه کوچیکتر رو باز بگیره اونم خالی کنه خودشو، این اجازه رو دارم که اجازه بدم بچه کوچیکتر رو باز بگیره یا سم موهاش این کوچیک.
نه 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 بچه نه عرض کردم نمیم یه کارهای خطرناک دیگه،
آخه خیلی محکم نیست ولی میخواد بچه خالی کنه
بکشن. یعنی اون بچه باعث شده که چیز بکنه، بچه کوچیکه بچه بزرگه رو گاز گرفته و بچه بزرگتر هم میخواد خالی بشه. بله بله اگر اون عمل خطرناکی نیست، اگه من بچه هم میشناسم، مثلا میدونم بچه هم میشناسم، مثلا یه موقعی از مثلا یه بچه دو ساله اومده این بچه مثلا 4 ساله 5 ساله رو گاز گرفته، اینم میگه من یه دونه یا باید موشو بکشم، میدونم یه جوری موشو میکشه این بچه مثلا تا شب سرش درد میکنه، خب این خطرناکه. اما یه موقعی هست نه، میگم باشه خیال خودم مدیریت میکنم، باشه بکش، درست شد؟ بله بله یه جایی گفتم من تا آنجایی که میشود در دعوای بچه ها تا انتها دخالت نکنید، ولو اینکه مدیریت شده بذارید دعوا تموم شه. حتی تو در مورد کتک کاری دخالت نکنید، گفتم کار اگه خطرناک نیست ایشون مثلا به قول ایشون میدونم این موشه یه ذره بکشه اون یه داد میزن اینم خالی میشه، این بهترین حالته. درست شو؟ تو دعوا هستی پسایی بچه هاتون تو دعوا ناسوالات زیاد میکنه صدا خیلی من نمیدونم کیو جواب بدم.
من پسر اولم
بله سوالا داره زیاد میشه دیگه روز این مبونه
خانوما اشکالی پیام داده بودن سوال و کسی بدید به خانوم اشکالی بعدا به حالت اصلا برسی مستحسن داره اینجا کلاس مشاوره خصوصی است استاد بنده خدا 20 دقیقه بعد کلاس رو میگه به روابط مبنی پیش میبرم کم داره بعدا سوالا رو لطف کن یا استاد حسن به حالت کسی بدید مطرم جد جرسه کرده
شما قوش جزید مستوزان بیاریم دیگه اجازه این بس تمام شد. خب اما ابزار این بحث تقافل عرض کردم بله بله اصلا من عرض کردم من مهانم ببین خواهرا من عرض من مطالبی که میخوام خدمتون ادامه بدم بگم من منابع به شما معرفی میکنم بسیاری از این مسائل هزاران جلد کتاب دربارش داخلی و خارجی نوشته شده اینا تو همه جا هست خیلی از این مباحثی که اینجا دارم مطرح میکنم تو هیچ کتابی نیست. ببینید این که من برمیگردم میگم تو عرصه تربیت با نگاه رشد خودتون نگاه بکنید این نگاه بسیار مبناییه اصلا به خیلی از مواقع من رو متخصص تربیت بچه ها میکنه. من یه نکته رو شما بگم ما بسیاری از استعدادهای ارتباط با بچه ها رو داریم اما چون زاویه نگاهمون به تربیت غلطه انگیزمون پایینه این استعدادها در ما بالفعل نمیشه استخراج نمیشه. اما اگر من بچه رو عامل رشد خودم بدونم من این نکته اینو عرض کردم تو اون مبانی من به خاطر این گفتم این بحثا به هم دیگه ارتباط داره من گفتم انسان یک ویژگی ذاتی داره از هیچ انسانی هم قابل انفکاک و جدایی نیست اونم چیه؟ حب ذات. همه انسان ها خودشونو دوست دارن درسته؟ دوست داشتن خود فی ذاته که بد نیست حب ذات همه انسان ها خودشون رو دوست دارن لذا حتی اگر مادری که وقتش رو برای خانوادش صرف میکنه اگر یه جوری صرف بکنه که در خودش احساس روش نکنه این مادر یه احساس نارضایتی درونی درش به یادگار خواهد ماند. درست میگم یا نمیگم؟ به خاطر همین تمام رفتارهای ما مثلا ارتباط با شوهر ارتباط با فرزند ارتباط های اجتماعیمون اگر طوری بتونیم اینو مدیریت بکنیم که حاصلش رشد ما باشه یا بتونیم رشد خودمون رو در اون ببینیم این باعث بهترین آرامش در ما خواهد شد. مثلا یه نمونه بگم تو فامیل کسی رو داریم که از داره اخلاقی خواسته و ناخواسته ما رو اذیت میکنه درست شد؟ آدمی هم هست که نمیتونم تربیتش کنم اذیت میشم باشون رو توت بقا کنم دقیقا میکنی چی از میکنم؟ حالا انسان میتونه دو جور با این رفتار با این برخورد بکنه یه جور اینه که خود بگی نها کن من اذیت میشم با این توت بقا بکنم چرا؟ چون آرامش آنی منو به هم میریزه این نگاه سطحی نگرانه است. خیلی از مردم هم همین نگاه دارن خیلی از مردم خیلی نیستن و 99.9% آره خیلی از مردم این نگاه رو دارن که چی؟ که میگم با فلان چرا ارتباط برقرار نمی کنی؟ میگه به خاطر این که چیزه رفتارش باید سوچه که من ناراحت بشم درست میگم نمیگم. خب یک انسانی که میخواد رشد کنه یه انسانی که دنبال رشد واقعی خودش میگه چیکار میکنه؟ به خودش هم میگه فلانی مثلا با کسی که با تو هیچ استکاکی نداره میشینی بلند میشی که هنر نکردی. ببینم تو از این باب میتونی شخصیت تو روش بدی؟ به عنوان معما با این فرد برخورد میکنه، برم باش برخورد بکنم ببینم این دفعه آرامشم ببینم انقدر روش کردم که آرامشم به هم نیزه. اصلا به عنوان معما داری به مسئله برخورد میکنه. خب اگر انسان همه رفتارهاشو ببین، رشد هدف زندگی انسان و عامل اصلی آرامش و باعث میشه تمام مناسبات ما در جایگاه خودش قرار بگیره. مادر باید تربیت فرزند را نه ایثار بلکه عامل خودخواهی خودش بداند. من چون خودم و دوستان دارم بچه تربیت میکنم. این ایثار، بله من تو رفتارهام ایثار میکنم، اما مادر اگه بدونه خب من دارم این کارو میکنم، ته این قضیه پشت پرده همه اینا چیه؟ من دارم به نفسم مسلط میشم. قبل از اینکه این بچه به دنیا بیاد من ساعت 11 صبح به زور خواب بلند میشدم. الان 11 صبح که نیست دیگه، ظهر است میشه. الان من هر یک ساعت یه بار بیدارم. خب این رشدی بود که این بچه من داد. اگر من بتونم اینو ادامش بدم، تداومش بدم، تسلط پیدا بکنم به خودم، چی از این بالاتر؟ اگر من با مشکلات و معضلات زندگی به عنوان معمای رشد نگاه بکنم، مشکلات زندگی رو ازش فرار نمی کنم، چون اینا دقیقا معماست. حل کن جایزش رو ببر. جایزش چیه؟ رشد خوده. مثلا عرض کردم خدمتتون، مثلا خانمهایی که تو جلسه ما هستن با آقایونشون هیچ مشکلی ندارن. خب شما رشدتون تو آقاتون نیست، رشد شما با ارتباط با آقاتون نیست. آقای شما که مشکلی با شما نداره که شما چیزی رو بخواید با ارتباط با آقاتون بخواید با چیزی در وجود خودتون مبارزه کنید. نگه میکنی چه از این کنم؟ لذا تو ارتباط با کودکان این مبنا باید ایناست که تو کتاب نیست. من جای خالیشو خیلی احساس میکنم. اگر من رفتارم با بچه باعث رشد خودم بدونم، اصلا من گاهی اوقات بچه رو مزاحم درس خوندنم نمیدونم. میام اتفاقا الان من با بچه رو خب باید کار کنم ذهنم ورزیده بشه. این نکته. خب بریم تو ابزارها. تو دعوا رو داری میگی باز برگشتی به دعوا. بله بله تمام نکردم. یا دخالت میدم تو بحث دعوا، نمیستدی بگم تمام شد تو بحث دعوا. من یا دخالت به معنای این که دخالت، نه معنای این که ورود پیدا بکنم، نه مدیریت میکنم دعوا رو به خاطر این که به حالت خطرناک کشیده نشه، یا این که دعوا رو رها میکنم خودش تموم بشه. اولش این بود، اولش این رهاش میکنم، یا مدیریت میکنم، یا این که مدیریت کردن گفتم یا به حرفاشون گوش میکنم، یا این که رفتار یعنی افعال فیزیکیشون رو مدیریت میکنم به هم دیگه ضربه کاری نزنن، چش هم دیگه در نگیرن، یا تو حالت سومی که صورت مسئلهشو پاک میکنم. صورت مسئله چی پاک کردن؟ چیه؟ اگه سر یه چیزی دعوا دارم میگم من فعلا با این اسبابی من کار دارم، یا نه با هم دیگه دعواشون شده، اسبابازی این وسط مسئله نیست، خودشون با هم دیگه استقاق بده کردن، اون دوتا رو هم جواب نداده، من باید صورت مسئله رو پاک بکنم. چیکار میکنم؟ اینکه بعدش میدارم، یا مثلا بچه هایی هستن که نمیشه این حرفا بهشون زد، بعدشون میدارم دعوا رو فیصله میدم. خب اما ابزارها، مهمترین ابزار، ابزار محبت. من فایل رو کار کرده بودم متاسفانه سیو نکردم نیومده، لذا اینجا می‌نویسم.
پس راهکارهای تربیت گذشت، ابزارهای تربیت. ابزار ما چند تا ابزار داریم. اولین و به نظر حقیر مهمترین ابزار تربیت تو فضای خانه و تو روایات ما حتی تو فضای جامعه، مهمترین ابزار تربیت محبت. یعنی من از ابزار محبت باید استفاده بکنم بتونم تربیت بکنم. تربیت بدون چاشنی محبت اثر بالنده ندارد. من اینو تو جلسه دور قبل عرض کردم، گفتم زبان گفتگو تو فضای خانواده عقل است یا محبت؟ عرض کردم چه؟ محبت. یعنی شما قبل از اینکه استدلال عقلی بیارید، استدلال عقلی بعد از اون موقعیه که محبت دیگه اثر نکرد. من باید این صداشو کم کنیم. استدلال عقلی بعد از اون موقعیه که نباید، یعنی محبت دیگه اثر کمتر یه خیلی کمتر. استدلال عقلی برای اون موقعیه که محبت اثر نمی کنه. لذا مخصوصا تو ارتباط باید، تو ارتباط همسرا همینه بس که قبلا عرض کردم، توی بچه ارتباط با بچه ها، بچه ها مادری که بلد محبت، اولا خدا که این محبت رو داده، فقط مادر باید بتونه اینو مدیریت بکنه. لذا اینجا یه قاعده، یه قانونی مطرح میشه به نام مدیریت محبت. مدیریت محبت یعنی چی؟ مدیریت محبت یعنی من از این ابزار برای رسیدن به مقاصد خودم استفاده بلد، هنر استفادهشو بلد باشم. درست شد؟ مثلا من باید کم محبت بکنم. اگر کم محبت بکنم میشه تنبیه. ابزار تنبیه من محبت، با کم محبت کردم. یا اینکه یه محبت بیشتر میکنم، این میشه ابزار تشویق. دقیقا میکنی جز میکنم، این میشه ابزار تشویق. من بهترین کار، شما تو ارتباط زن و شوهر ما بارها و بارها گفتیم هیچ هدیه‌ای نه برای مرد و نه برای زن بهتر از هدیه محبتی نیست. هدیه که چه؟ من میشناختم یه بنده خدایی و گرون ترین هدیه رو برای خانمش میخواد اینطوری میکرد، بیا همینجوری هم بگیر بیا. خب این گفت بشین و بفرما و بتمر یه معنا داره اما یه اثر نداره. چاشنی محبت داری، چاشنی محبت نداره. لذا ابزار محبت مهمترین ابزاره و خدا این ابزار رو دست شما خانوم ها به شدت داده. کمتر چرا مرد هم دارن به خانوم ها، خانوم ها بستر بروز محبتشون خیلی زیاده. لذا شما میبینید وابستگی بچه ها به مادرشون خب خیلی زیاده، به خاطر همین محبت هست. از این ابزار محبت باید هنر استفادهش داشته باشی. مثلا میگن آدم گناهکار اولین اثر تربیتی، اولین روش تربیتی در مواجهه با انسان گناهکار اینه که شما محبت بهش نکن. آدم گناهکار وقتی محبت ببیند، خب شما بستر تربیتی رو اول بردی، این هیچ احساس ناامنی نمی کنه، میگه خب من که دوست داشتنی هم هستم در اثر محبت. مثلا بعضیا حالا متفاوت ها، گاهی اوقات هست من محبت میکنم باعث جذبش میشه، فهم میکنه ها. مثلا اینو بگم چون اونو گفتم این وجهم بگم، گاهی اوقات هست در اثر سوء تبلیغات توی فضای جامعه انسان های متدین آدم های سنگدلی معرفی شدن. یعنی اگر این محبت ببینه تربیت میشه، برعکسه. مثلا یه خانم بدهجاب یه خوش برخوردی از یک خانم با حجاب میبینه، ذهنیتش نسبت به چادر عوض میشه. خب بله این برعکسه، اما بازم از جنس محبت. مدیریت محبت یعنی هنر این که من الان باید محبت رو زیاد بکنم اصل مثبت داره، یا باید کم بکنم اصل مثبت داره. دقیقا فهمون چی از میکنم؟ به قول آقام از دارم حضرت آقام فهمون زن قدرت این را دارد که با محبت مرد بی نمازش را نماز خون کنه. واقعا این قدرت هست. مثلا مادر، موفق ترین مادر مادریه که وگرده بچهش اینقدر خوب به نیازهای محبتی بچهش توجه کرده که وقتی که میخواد از این ابزار استفاده بکنه، مثلا بچه میگه که اگر این کارو بکنی من یک ذره دستت ناراحت میشم. بچه دست سار میده. یعنی اینقدر کیان محبت مادر واسش مهم شده. حالا اینو شما در نظر میگید مقابل اون مادری که من نسای جمع آزه الهی بی مادر بشی، الهی جز جگر بزنی، الهی خب شما کانزلی به هم ریختی نفرین های آنچنانی تو فضای یعنی شما زدی در رو اون جدی فضا رو. نه از این ابزار، این ابزار رو از بین نبرین به همین راحتی ها. تو رابطه زن و شوهر بهترین روش اینه، به جای اینکه استدلال بیاریم چه همان باید مثلا عرض کردم یه بنده خدایی بود به من میگفتش که خانومم یه لباسی رو میپوشه من دوست ندارم. گناه هم نیست، هرچی هم بهش میگم میگه خب استدلالاتو من قبول نمی کنم. گفتم خب مشکل شما اینه که استدلال میکنم. گفتم چیکار کنم؟ شما میگی گفتگو کن. گفتم گفتگو من میگم بکن، نشینی جلسه مذاکره پنج اضافه یک تشکیل بدی. نه گفتگو از جنس محبت. گفت یعنی چی؟ گفتم خانم دوستت داری نداره؟ گفت آره دوستم داره. گفتم خب برو خانم بگو من دوست ندارم لباسو بشی.
بعد وقتا علاقه ماره
چی؟
از خیلی از علاقه ما میگذاریم، ولی بعد وقتا بگید بعضی علاقه بخوام ازش بگذاریم دیگه سر به یابون باید بسن.
همون رو عرض میکنم، من قرار نیستش که همه آدم بگه باشه من به خاطر تو نمیپوشم، من حالا به شما خانمان جوابشو میدم. من به شما خانمان جوابشو میدم. خانم هم یاده با آقا میگه که من به خاطر شما نمیپوشم. اولا خانم هم یاده میگه اه تو اگه شما دوست نداری باشه، یعنی این تو انقدر برای من محبوب نیستش که بیارزه به خاطر دوست داشتن شما، من ازش میگذرم. اما گاهی اوقات نه برعکس، خانم میگه بدون به خاطر تو من نمیپوشم قطعا چون تو دوست نداری، اما من فشار روانی زیادی توی قضیه من میاد. اینم اینو بدون. بله مرده بدون اینو، یعنی بدون بری این کارو میکنی یه همچین فشار روانی رو من خواهد اومد. اینم واسه تحمل کنی. بله خب ما اون بهش گفتیم، ما بهشون گفتیم دیگه. خب تو بحث ارتباط با بچه ها محبت، محبت یعنی من یه نکته، محبت رفتاری داریم، محبت گفتاری داریم. تو به کودکان رفتار عنصر اصلیش توجهه، یعنی بچه باید بدونه که شما متوجه او هست. میخواید سفره پهن کنید، بچه رو ببینید. تو نمیتونی، حالا من فردا این روایت نامی از امام صادق خدمت شما میترسم عمرم باقی نمونه من روایت رو نگم. رو فردا روز شهادت از زهات همون رو علیه هم هست، ما فردا همه اینا رو من چهار جلسه صحبت کردم فقط بعد فردا. یعنی من گاهی وقت تو جلساتی که فقط مثلا یه جایی میریم یه جلسه میخوام صحبت بکنم فقط همونا رو میگم، این چیزا دیگه نمیگم. خیلی اصلا آدم افتخار میکنه، هزار یک عمر سر به سجده بذاریم تموم نمیشه که. اون به قول حضرت امام افتخار میکنیم که امام صادق امام ماست. شما تمام کتاب های خوب و خوب تربیتی رو ورق بزنی، یک نقطه این حرفا رو نمیشته. حالا فردا من میخونم روایت رو خدمتتون اگر اومیو باش. پس اونجا امام صادق سامان روایت رو میگن که توضیحش همینه. بچه ها رو ببینید، توجه بهش بکنید. مثلا میخوام زبره من کنم، این کلمه غلطیه، تو برو تو نمیتونی، برو تو نمیتونی، غلط. بچه رو داری ذهنشو نسبت به خودش خودکمبینی بهش تلقین میکنی. نه خب الان ببین آقان، یه موقعی هست مثلا میخواد یه ظرفی ببری که واقعا خطرناکه. محمد جان به جای این شما این نمکنونا ببر که مثلا بابا الان نمکنونا میخواد. آقان جایگزین میکنم، بهش مسئولیت متناسب با خودش رو بهش میدم. حالا طبیعی که به مصادقه به فردا خدمت رو از خواهم کرد. خب پس رفتار عنصرش توجه، گفتار عنصر محبتش ادب. یعنی اون چیزی که تو رفتار مهمه تو ارتباط با بچه‌ها توجه. یعنی بچه تو رفتار شما باید ببینه که بهش توجه دارید. درست شد؟ مثلا بچه داره قصه به شما میگه، داره با شما حرف میزنه، چون تلویزیون نگاه میکنی، خب بچه احساس خوب و خوش محبت از این دریافت نمیکنه. درست شد؟ گوش دادن فعال، فعال به بچه گوش بکنم. مثلا دارم ظرف میشورم، همه حواسم هم به ظرفه، صدای اینم دارم میشتمم، بچه محبت گوش نمیکنه. یا وایسادم اون داره با من حرف میزنه، میشینم آره آره دیگه، بچه ها استادن دیگه، بشین. یعنی من این نیاز دارم چیزی بهت بگم. توجه گفتاری از کنم گفتار چی بود؟ نه ادب. بچه تو فضای گفتار باید ادب در گفتار شما ببیند، احترام. لذا فهمودم بچه هاتون رو با القاب خوب صدا بزنید. بسیار مهمه، بسیار مهمه. بچه ها کرامتشون در رفتار ما با توجه ما و در گفتار ما با ادب گفتاری ما حفظ میشه و این بنمایه شخصیت بچه است. همون که جلسات اول یا دوم عرض کردم، کرامت بچه اگر حفظ نشود تربیت بیهوده خواهد. داستانشو دارید، پیغمبر کفار قریش رو میگرفتن میآوردن، به اصحاب اجازه نمیداد به ایشون به اینا توهین بکنن. گفت شما اگه به اینا توهین بکنی شخصیتشون خرد میشه، دیگه من نمیتونم تربیتشون کنم. کرامت آدم ها از بین ببری، دیگه نمیتونی از اون توقع آدم بودن داشته باشی. کرامت یعنی این که هر کسی برای خودش محترمه، اون حیطه احترامش رو حفظ بکنی. آدم یعنی تو رفتارتون، تو گفتارتون بچه احساس نکنه واسش ارزش ندارید، ولو این که تو دلتون بهترین موجود عالم ها، اما دیدید گاهی اوقات بچه های داره ما دوست هم داری؟ یعنی یه رفتاری از من سر زده که این بچه نسبت به اون تردید کرده. من تو گفتارم، توی در حقیقت رفتارم توجه و ادب رو باید رعایت بکنم. نوع و محبت، یه محبت دیگه هم خیلی مؤثره توی محبت تو تربیت کودکان که شاید از همه اینا مؤثرتره و برای بچه ها از خودشون این مهمتره، محبت والدین، محبت بین خودشون، محبت بین والدین. یعنی باید عرض کردم قرآن فرماید و جعل بینکم مودتا و رحمه، یعنی باید تو فضای خونه محبت سیگنالاش به صورت واضح معلوم باشه، بچه ها ببینن. مثلا رفتار عاشقانه نباید زن و شوهر مقابل بچه ها داشته باشن، اما رفتار مؤدبانه و محترمانه و صمیمانه باید. معاشقه با هم نمی کنن، اما رفتار که اثر مهر و محبته. مثلا آقا جلو بچه ها انقدر اینو من نمیدونم، حتما تجربه کردید شما، شوهر بعد از غذا خوردن، مخصوصا اگه دختر داشته باشه، دختر خیلی حساس تره تو اثر محبت، طبیعیه جنس محبت تو پسر و دخترم فهم میکنه. حالا اونو باید بگم غذا خوردیم تموم شده، آقا اگه برگرده به مادر خونه میگه که دست درد نکنه بانوی من، دست درد نکنه گلم، این از دست نوازش کشیدن و سر بچه ها بیشتر بچه ها لذت من خواهد کرد، بیشتر بچه ها احساس آرامش میده، چون بچه ها تمام پشتوانهشون پدر مادرشون. به خاطر همین ابراز محبتاتون، نه ابراز معاشقه هاتون، جلوی بچه ها باشه حتما، ابراز اختلافاتون به هیچ بچه. انتا اونجایی که امکان داره اجازه ندیم اختلافاتمون. اما دیدی بچه ها رو میانن تو تلویزیون مثلا میگه آرزو چیه؟ میگه آرزو اینه که با مامانم دعوا نکنه. ببین مثلا این بچه چه فضایی داره که مهم، چون مهمترین چیز در بچه همینه. ما خودمون، همه شما این خاطرات رو حتما دارید، یکی از خاطرات خوب شما از کودکیتون رفتارهای خوب پدر مادرتون با هم دیگه هست. خدایی نکرده اگه خاطر تلخی هم دارید، دعوای پدر مادرتونه. بچه های شما همینطوری هست، نمیره، اصلا نمیره. یا من یادم پدرم دست مادرم رو بوسید، هیچ موقع یادم نمیره، مثل سواد نداشت چون کارگر هم هست، یادم هیچ موقعی از یادم نمیره. بله خیلی زیاد، یعنی این من بگم این یکی از یکی نگم بگم مهمترین ابزار قلوف نکردم. باید سیگنالت این رفت و برگشت محبت تو فضای خونه باید موج بزنه. این رو چون میکنید آخر تو بحث محبت عرض بکنم، جنس محبت بین خانوم و آقا، دختر و پسر فرق میکنه. یعنی محبتی که خانوم یا دختر خونه میگیره با روش هایی که میگیره، جنسش با روش هایی که آقا میگیره فرق میکنه. چی؟ این نه من آها، از که این تفاوت از که شروع میشه؟ راست بگم طالب این فکر نکرده بودم راحت بگم، فکر نمی کنم تو وقتی به سن تمیز رسیده باشن این جنسش فرق بکنه. چی بگم نمیدونم. حالا اینم یه سوال حالا من خدایی نکرده پاسخی ندم که بلد نباشم اون رو مسئول بشم، خب نمیدونم. اما معمولا اولا خب تربیت جنسیشون که خب قطعا فهم میکنه شخصی، حتی تو کودکی هم متفاوته. توی محبت کردن هم شاید نمیشه گفت هیچ تفاوتی ندارن، اما تفاوتشون قطعا فاحش نیست. نمیتونم بگم هیچ تفاوتی ندارن، اما اصلش چیه؟ ببینید دختر جنس محبتی که میخواهد اون محبتی پشتوانه ایست. این باید احساس بکنه پدر و مادرش پشتیبانشن، دوستش دارن. برعکس پسر اگر زیاد بخواید احساس پشتیبانی بکنید بهش بر میخوره. پسر وقتی بهش استقلال شخصیتی میدیم بهش احترام بیشتری میذاریم. به خاطر همین اگر بچه شما مثلا یه دختر میخواد بازی کنه، مثلا البته نمیگم پسرا، من میگم قاعده عمومی میگم، نمیگم اینو استثنا نداره، مثلا دختر میخواد بازی کنه بیاد بهش بگی میخوای باهات بازی کنم، کیف میکنه. پسر چی؟ یه اصلاحاتش شروع که خراب کردن کنجکاوی، میخواد چیز بکنه، میخواد خودش مثلا یه شکلی درست بکنه و بگه خودم این کارو کردم. بچه ما میگه بذار کمکت بکنم، نمیخوام. آره برو اون ور، نمیخوام. این استقلال میخواد. دقیقا تو زمان شوهر ما اینو میگیم، میگیم خانوم اگر میخوای به شوهرت احترام بگذاری اقتدار شوهرت حفظ، یعنی خانومی که اقتدار شوهرش رو حفظ میکنه داره بهترین محبت رو شوهرش میکنه. مثلا جلوی دیگران به شوهرت عتاب نکن، جلوی دیگران به شوهرت، دل دیگران که قطعا نه، به شوهرت دستور نده، تو مهمونی به شوهرت نگو پاشو بریم. خیلی اینو میشکنه، ولی اون که شوهر شما شاید حرفی نزنه اما دوز محبتش اومد پایین ناخودآگاه. و خانوم چی؟ ما با آقایونم میگیم خانوم چی میخواد؟ خانوم توجه میخواد، خانوم میخواد درداش شنیده بشه، خانوم میخواد مثلا اگه یه دردی داریم داره شوهر اینو به زبون بیاره که من متوجهم، این برای خانوم خیلی مهم. این هم جه تفاوتش. ابزار دوم، ابزار الگو. الگو رفتار مقلدانه تقلید. اصخایی میکنم من اصخایی میکنم اول تقلید بعد الگو. تقلید ابزار دومه. من از ابزار تقلید استفاده میکنم برای تربیت. بسیار بسیاری مخصوصا بچه از سن 9 ماهگی حدودن شروع میکنه به تقلید کردن تا 99 سالگی. یعنی تقلید از شخصیت انسان بیرون نمیره مگر با یه شرط، اما عموم مردم اهل تقلیدن. یعنی چی؟ یعنی از رفتارهای پیرامون خودشون الگو برداری میکنن، تقلید میکنن. شما چیکار باید بکنی؟ خب وقتی انسان ذاتاً مقلده است باید چیکار بکنم؟ اونو در فضایی قرار بدم که از چیز خوب تقلید بکنه. درست شد؟ در فضایی قرارش بدم که از چیز خوب تقلید میکنه. خب مهمترین فضا چیه؟ خود پدر. بچه از هیچ موجودی به اندازه پدر و مادرش تقلید نمیکنه. از اینقدر از بچه هاتون شکایت نکنید، تقصیر خودمونه. مثلا بذار، خیلی مهمه که همون که عرض کردم تو گفتار، تو رفتار، پدر و مادر رفتارشون به شدت در معرض تقلید بچه هاست. بگیم آقا تقلید که اثر نداره چون پشتش علم نیست، عبه میره یه چیه کاری. چون تقلید استمرار داره، این استمرار باعث عادت رفتاری میشه و عادت رفتاری به انسان شخصیت میده. نگید تقلید موثر نیست، خیلی موثر. حضرت قرآن فرمان که انا کنا مستضعفین فی الارض. چرا جهنمی شدید؟ ما ضعیف بودیم، تحت تأثیر قرار میگرفتیم. خدا میفرماید که حالا که شما تحت تصدیق قرار میگرفتید، ملائکه چی میگن؟ علم تکن ارض الله واسعه، مگه زمین خدا بزرگ نبود؟ تو که تحت تصدیق قرار میگرفتی میرفتی جای دیگه، میرفتی جای خوب، محیط تو عوض میشردی. از من بارها گفتم کسایی که تو محیط خراب هستن و نه از سر وظیفه، نه همینطوری طلبه ها که باید برن اون چه هیچی. نمیخوام تأکید بکنم غیر طلبه ها تو تهران، من بارها بارها عرض کردم مثلا کسایی که تو تهران هستن میتونن از تهران بیان بیرون و نیان بیرون، قطعا مسئولن نسبت به انحراف بچه هاشون، قطعا، چون قطعا اون فضا باعث تقلید میشه، تقلید غلط. از تقلید مهم، این یک ابزار، همین تقلید باعث یک ابزار دیگری میشود به نام الگو. وقتی انسان مقلد است، الگو هم عرض کردم الگو برای جهت دادن به کلی زندگیه، نه برای کپی برداری کردن، برای انگیزه دادن به انسانه. الگو برای بچه ها شخصیت های کارتونی، شخصیت های داستانی به شدت این الگو میشن برای بچه ها، این قابلیت الگو شدن دارن. یکی از ابزارهایی که حالا من ابزار بعدی از خواهم کرد مثل چی؟ نه، چون انسان مقلده لذا یک ابزار دیگهی مهم میشه به نام الگو. چون انسان مقلده پس باید برای الگو قرار داد. لذا شما میبینید به شدت دین درباره الگو اهمیت قائل شده، غربی هم درباره الگو بشه، چون میدونن اثرگذار الگو سازی. اونا متاسفانه از ما خیلی جلوترن، چون الگوها رو خیلی میان تصویری میکنن، قابل فهمش میکنن. الگو این یه ابزار. الگو هم عرض کردم برای چیه ها؟ برای اون خط مشی کلی زندگی، برای انگیزه دادن، نه برای کپی برداری کردن. الگو هم باید متناسب باشه. الان مثلا متاسفانه ما بچه بودیم کارتون پسر شجاع میدیدیم، خب چقدر اون موعظه داشت، پیام داشت. الان مثلا بچه ها چی میبینن؟ اما دیشب من خانومم اونم دیدم بچه ها دارن فیلم پاندای کونگ فو کار رو میبینن. بعد یه تیکه این پاندا، من سر شام بودیم، آره سر شام بودیم، بعد من چون تازه رسیدم خونه این داشت پخش میشد، میخوام بگم اینا هنوز هست ها، نمیخوام سیانمایی بکنم. یه تیکه پیامی داد، این مثل اینکه این پانداره رفته بود مبارزه کرده و پیروز شده بود. من خانومم به من گفت، من متوجه نشدم چون مهمونم داشتیم. بعد گفت متوجه چی؟ گفت چه نکته جالبی. گفتم چی؟ گفت پانداره رفته بود که مبارزه بکنه، این دشمنش، این رقیبش همه کار کرد که آرامش این بیزه به هم تا بتونه شکستش بده، و این پانداره تونست آرامش خودش رو حفظ بکنه، و چون آرامش خودش رو حفظ کرد تونست درست تصمیم بگیره. ولی این ببینید تو این دیالوگ آخر فیلم داره پاندا تو چی کار کردی آرامش خودت رو حفظ کردی که تونستی؟ بعد پاندا میگه نمیدونم چجوریه، خدا که نمیگفت من نمیدونم چجوریه، این قدرت رو تو استاد بیاد داده، اینم خیلی تمرین کردم تو این کار. این یکی از نکاتی که بنده خودم تو کلاس‌ها خیلی بهش تاکید گفتم، آرامش پیش شرط تمام موفقیت هاست. این داره توی دیالوگ مطرحش میکنه. حالا من نمیدونم دیالوگ اصلی فیلم هم همینه یا توی دوبله این کارو کردن، اما هر چی بود چیز بسیار آموزنده‌ای بود، نکته بسیار دقیقی بود همینطوره. اما البته ما متاسفانه انقدر اون ضد فرهنگی داریم که اینا اصلا به چشم نمیاد. خیلی خیلی فضای کارتونی ما وحشتناک. افتضاح. اون که الان به شدت عادی سازی روابط من، آره نه نه شما میدونی که اصلا این مهمترین ابزار دشمن دو چیزه، شهوت، شبهه. شهوت یعنی تمایلات رو تحت تاثیر انحراف کشوندن تمایلات، شبهه یعنی ضرب زننده به اعتقادات. خب شما اعتقادات ضربه بخوره، تمایلات هم قوی باشه، تمامه دیگه. این دو تا لبه یه قیچی، شهوت شبهه. الان این یکی از مدیران وزارت خارجه همین دولت میگفتش که ما تو اروپا یه نشستی بود، خب این دولت خب یه نگاه جامعه جهانی داره دیگه، میگفتش که من به یکی از این سران اروپایی گفتم، خودش میگفت، خودش این خاطر رو نقل میکرد، به یکی از این سران اروپایی گفتم که شما این دولت و فرصتش رو غنیمت بدونید، دولت 11 هم. نه این دولته، دولت 12 هم الان یا دولت 11 هم، دولت قبلیش، دور اول این دولت. بعد میگفتش که بهشون گفتم که فرصت این دولت رو غنیمت بدونید. چرا؟ به دلیل این که کمتر دولتی تو ایران به وجود میاد که انقدر بستر و آماده کرده باشه برای پیوستن به جامعه جهانی. یعنی ما همه هم میخوایم به جامعه جهانی بپیوندیم، شما هم بیاید جلو دیگه، یعنی خود یه قدم برداری. و فکر میگویم بنده خدا که نیست، بنده شیطانه. اون دیپلمات رسمن من اصخایی میکنم از محضرتون، چون این جمله گفته شد، خاطرشم تو فضای رسانه‌ای هست، رسمن بایشو گفته بود که شما به جامعه جهانی میخواید بفرمایید، مگه استخر مختلط دارید؟ این مونده و گفته بود استخر مختلط چه ربطی داره من جامعه جهانی؟ گفته بود این اولین قدم رسیدن به جامعه جهانی. یعنی چی؟ یعنی همین عادی سازی روابط زن بالا هست، عادی سازی روابط زن و مرد. یعنی این فضا به شدت کار متاسفانه همین که فیلم مهندس رو که بچه مهندس رو که عرض کردم، ما داریم در نه گفتم پیشینه شو ببینید، الان بچه 3 ساله و 4 ساله من به این کاراکتر علاقه من شده. بله علاقه منده اون، چون پیشتر بله اگه از اول این بچه بله خب نه اینا که این فیلم رو ساختن یه کاراکتری رو درست کردن، با این کاراکتری یه عده زیادی از کودکان رو جلب کردن، بعد بچه ها منتظرن قسمت بعدی رو ببینن، دور دوم رو ببینن. دور دوم فضای ارتباط عاشقانه است، بچه ها به خاطر ارتباط با این کاراکتر میافتن تو این فضا. قطعا من به شدت نهی میکنم دیدن بچه ها انسای بچه. خب اینم ابزار الگو، سومی ابزار، چهارمی ابزار که تو همین خب ما میتونیم جایگزین بکنیم، خیلی مهمه، ابزار داستان. ابزار داستان خیلی خیلی ابزار مهمیه. متاسفانه تو دنیای امروز هم با توجه مادران این ابزار رو خواهش میکنم بیش از پیش بهش توجه کنید. قصه یک ابزار بی بدیل است تو تربیت، مخصوصا بچه ها علاقه دارن داستان تکراری بشنوند. بعد عکس ما فکر نکنید اصلا بچه ها شما خب از این پتانسیل کودک استفاده کنید. اولا شروع کنید کتاب، هنر کتاب خواندن، خانش کتاب و هنر قصه گویی. من نام شما عرض میکنم، پدر و مادری که از این به این ابزار مسلح باشن میتونن رقیب خوبی برای تلویزیون باشن. شما به بچه هاتون بگید میخوام براتون قصه بخونم، دو یک ساعت بعد تلویزیون خاموش، بعد قصه میخونم، از قصه موقع خواهم شو. اما قصه خوندن چند تا پارامتر داره. اولا بچه ها باید بدونن شما با شوق دارید قصه میخونید، نه این که من قصه میخونم که تو بخوابی. خودم بیشتر بچه هم دارم کیف میکنم، من این چوقی یادم نمیده. من خواهش میکنم خانوم ها، اگر میخوای ببینید دشمن داره با ابزارهای پیچیده میاد، ما بدون ابزار نیستیم، فقط باید از این ابزار استفاده کنیم. یکی از مهمترین ابزارهای تربیت بچه‌های ما مسلح شدن به کتابه. مثلا اون بنده خدا بچه چطوری تربیت کرده بود؟ 4000 عنوان کتاب قبل از رفتن به مدرسه خونده بود به دخترش. 4000 عنوان کتاب. پس کتاب نوشته آموزش و هدایت کودک آقای یوسف غلامی. داره خودش نوشته من چیکار کردم بچه‌م این کارو کرد. آموزش و هدایت کودک آقای یوسف غلامی. ببینید اولا بچه‌ها احساس بکن داستان، مثلا ببینید داستان همون گفتم نگاه غیر مستقیم، همون بحث خلاقیت گاهی اوقات بلد باشم داستان بسازم، قصه یه دقیقه قصه دو دقیقه، مثلا گاهی اوقات غیر به در میگم دیوار بشنوه، میخوام این دخترم بشنوه، به شوهرم میگم که فلان بیا یه داستان واسه تعریف کنم، بلند بلند میگم این میشنوه. داست من هیچ یادم نمیره دخترم 3 سالش بود، 3 ساله من یه رمانی خودم میخوندم، چون همیشه شبا من خودم خیلی اصلا آرزو داشتم خدا من بچه بده من شبا واسه کتاب بخونم، یعنی اینقدر کتاب به خودم خیلی کتاب های مثلا گفتم انگیزه الان ندارم برگردم کتاب های دوران بچه بیان بخونم، بچه که بیاد دیگه به خاطر اون انگیزه پیدا میکنم. خب بعد این واقعا مونده. خب وقتی گفت وقتی شما با شوق رفتار میکنی این شوق به مخاطب شما منتقل میشه. و من قصه برای شما میخوندم، بعد دیگه قصه که تمام میشه چون کردم کتاب رمان خودم رو خوندن، رمان برای سن خودم بود، بعد داشتم مطالعه میکردم، بعد دخترم گفت با میشه از اونم بخونی؟ گفتم خب تو که نمیدید سرش کجاست تهش کجاست که امشب هم خب من نمیدن یه سبش وزد میتونم بخونم. باور بفرمایید انقدر گیرایی داستان برای بچه ها بالاست، هنوز که هنوز مثلا ایشون 8 سالشه بعد 4 سال اون فراز هنوز تو ذهنشه، نه اولش میده نه آخرش می داستان. این که قرآن این همه قصه استفاده میکنه این پیامه، از این ابزار استفاده کن. خیلی ابزار قصه گویی مهم. شبها داستان و مثلا کتاب کرشمه خسروانی، شما یا همسرتون شبها این کتاب به صورت نمایش نامه ای نوشته شده، کتاب کرشمه خسروانی رو بردارید هر شب یه پلانش رو بخونید. نمیگم برای بچه ها، تو فضای بزرگتر ها بخونید، بچه های خود بعضیش میبینن برای کودکان قصه خوندن کتاب هم توی زمینه زیاده، کتاب ها همش هم فقط داریم، داستان های روان پیامبران داریم، اما من اصلا نمیگم محدود به اینا بشید، خیلی خوبه اما محدود نشید، داستان های افسانه ای بگید، قصه های افسانه ای بگیم، هیچ اشکال نداره، فقط از این زهر ماریا توش نباشه، نه رویا پردازی بچه ها رو زیاد بکنه، خیلی هم عالیه. یه مجموعه شو به تو معرفی کردم، داستان های فکری برای کودکان ایران. اینم داستان، دو سه تا ابزار دیگه مون اونم سریع انشاءالله جلسه بعد عرض خواهم کرد رو نکات پایانی. السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
یکی اینکه خصوصی در دوباری بچه های طرف مقابل حقیقتون نگه راست، اگه طرف مقابل حقیقتون نگه اونجا تکلیف چیه؟ اصلا شما گفتید که از طرف بچه، از بچه خودت نبود، از بچه طرف مقابل بود، اگه بچه طرف مقابل
خب اونم میگه باشه اون نگه، بعد اینم میگه خب مقابل خودش دیگه، بعد میگه خب این که چیز دیگه داره میگه که دو دقیقه چی از میکنم اون دیگه توی آمپاس قرار میگیره.
کم توجه به بچه خودمون نمیشه.